اما مقامات حکومتی همواره همچو انتقادات را رد کردند و گفتند که شمار زیادی از مجاهدین سابق همین اکنون در پست‌های مهم دولتی مصروف کار هستند. از سوی هم باری آرس کارشناس افغان میگوید که همچو اظهارات از سوی برخی از چهره های پیشین جهادی به هدف امتیازگیری شخصی از حکومت صورت میگیرد.
هدف از اشتراک مجاهدین افراد مشخص است یا همه مجاهدین افغانستان مطرح است؟ اگر هدف از اشتراک مجاهدین در حکومت باشد، همین اکنون اگر بررسی صورت گیرد، بیشتر از نصف ارگانهای حکومتی در دست مجاهدین می باشد. اما من فکر می کنم که از این جمله صرف و منظور باجگیری و امتیازگیری به کار برده می شود.
در این حال نجیب محمود یکی دیگر از کارشناسان سیاسی میگوید که شمار زیادی از مجاهدین سابق حتی در رهبری حکومت و در کرسی‌های مهم دیگر قرار دارند. وی همچنان تأکید میکند که به خاطر اصلاحات و نظام سازی نباید خواستهای شخصی مطرح گردد، بلکه به مسلک و توانایی باید توجه شود.
ساعت خبری رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که به زودی طرح قانون جدید معادن نهایی و به حکومت سپرده خواهد شد. شماری از متخصصین بخش معادن و پترولیم امروز به هدف شریک ساختن نظریاتشان در تدوین این طرح در یک نشست در کابل گرد هم آمدند. مسئولان وزارت معادن میگویند که به دلیل کاستی و نواقص در قانون معادن نیاز است تا در آن یک سلسله تعدیل به میان آید. ویدا برکی از کابل جزئیات می دهد.
شمار از اعضای ولسی جرگه و متخصصین امور معادن بر بخشای از قانون موجود معادن افغانستان انتقاد کرده و آن را یک قانون ناتکمیل می خوانند. اما وزارت معادن و پترولیم این کشور می گوید که طرح قانون جدید این وزارت به زودی تکمیل خواهد شد. دوچا سبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان می گوید که قانون فعلی معادن این کشور به نیازمندی های وقت پاسخ دادن می تواند، از این رو نیاز به تعدیل دارد. آقای سبا در نشستی که روز سه‌شنبه با اشتراک شماره از متخصصین بخش معادن و پترولیم در کابل برگزار شده بود گفت:
تکمیل بازنگری قانون معادن است. قبلا اینطور بود که مشاورین خارجی استخدام می‌شد که قانون بر ما بسازند، مثل قانون قبلی را ساختند، از یک کشور کپی کردند و امروز ما را به چالش بسیار جدی مواجه کردند. و یک پروسه بسیار شفاف و مشورتی این کار پایان یافت و صدها نظر به دقت بازنگری صورت گرفت و امروز طرحهای پیشنهادی خود بر تحلیل قانون معادن خدمت شما ارائه میکنیم. اگر مورد پسند قرار بگیره انشاءالله وزارت تحلیل روش کار خواهد کرد و امیدوار هستم که تعدیلات بیاید.
آقای سبا میگوید که سال 2001 میلادی به این طرف صدها قرارداد در بخش استخراج معادن و نفت و گاز با کمپانی های داخلی و بین المللی به امضا رسیده که اکثریت این کمپانی ها یا کارشان را متوقف کردند و یا هم پس از عقد قراردادها منصرف شدند. وی به قراردادهای حوزه شمال آمو و مس عینک لوگر اشاره کرده گفت که در حال حاضر در خصوص این قراردادها با مشکلات زیاده مواجهند. آقای سبا میگوید که قرارداد این معادن از ابتدا شفاف نبود و در زمان امضای آن معیارهای بین المللی رعایت نشده بود. وزیر معادن افغانستان گفت که در قانون جدید این وزارت به موضوع ارتقای ظرفیت ها، چگونگی و اهمیت معادن، معیارهای پذیرفته شده معادن، شفافیت و جدیت و نظارت اولویت داده شده است. با این همه شمار از کارشناسان امور معادن در افغانستان نیز نسبت به اجرای این قانون ابراز امیدواری می کنند، اما بیشتر روی جنبه های عملی آن تاکید دارند.
رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. قرار است ده ها تن از اطفال دیگر افغان که به مشکل استخوان و سوختگی شدید دچار هستند به همکاری دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده شوند. رئیس نشراتی و روابط بین المللی جمعیت افغانی سرمیاشت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تعداد این اطفال به 82 تن می رسد. در گذشته نیز شماری از اطفال افغان از طریق جمعیت افغانی سرمیاشت به همکاری دهکده صلح آلمان جهت معالجه به جرمنی اعزام شدند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
تداوی و دستگیری یک کودک بیمار و نیازمند افغان می تواند بزرگترین دریچه امید به والدین آنان باشد که از هزینه تداوی فرزندانشان بر نمی آید. دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت برای 73 بار 82 طفل افغان را که از تکلیف استخوان و سوختگی شدید رنج می بردند جهت تداوی به جرمنی می فرستد. طیب یوسفی رئیس نشراتی و روابط بین المللی سرمیاشت روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این اطفال از میان 650 طفل بیمار پس از معاینه توسط دکتران جرمنی در کابل واجد شرایط دانسته شده و روز چهارشنبه اعزام جرمنی می شوند.
فعلا ما شاهد اعزام اطفال در دور 73 هستیم. اینا طیب هفته گذشته که بر انتخاب اطفال تشریف آورده بودند تیم آلمانی بیشتر از 650 طفل اینا مشاهده کردن که از بین از 650 طفل اینا 82 طفل واجد شرایط شناختن و اونا را شناسایی کردن تا با آلمان اعزامشان به خاطر تداوی.
آقای یوسفی گفت که دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت سال دو بار آن عده اطفالی را که به مشکل استخوان و سوختگی های شدید مبتلا می باشند جهت تداوی به جرمنی انتقال می دهد. به اساس معلومات از آغاز پروژه دهکده صلح آلمان با جمعیت افغانی سرمیاشت 28 سال می گذرد و در این مدت حدود 3350 طفل افغان را تداوی کرده است. اداره جمعیت عالی افغانی سرمیاشت یکی از نهادهای کمک رسان است که ظرف چند دهه اخیر تلاش کرده تا زمینه اعزام و تداوی هزاران طفل افغان را که به بیماری های پیشرفته مبتلا بوده به خارج از کشور فراهم سازد. گفته می شود که ده ها طفل افغان که به بیماری سوراخ قلب مبتلا بوده اند نیز به مصرف این اداره در کشورهای اندو پاکستان مورد تداوی قرار گرفتند. در این حال سید مهدی پدر یکی از اطفالی که به مشکل استخوان مبتلا است در صحبت با رادیو زادی از اعزام پسرش به جرمنی اظهار خوشی میکند.
دیگه می خوش هستم که اولادم مریض است، مشکل داره، میبر اینا تداوی میکنه، جور میکنه، پس صحتش خوب میشه، با اون برمیگردن. مزیات خوش هست.
اسما و نور احمد دو طفل بیمار نیز از رفتن به جرمنی جهت تداوی به صحت یاب شدنشان امیدوار هستند.
من در شبخانه که بستر و بی عملیات تکره عملیات نردو که ترسه زن علمان تسان خوشحاله سیاد اغیق کرد که هم بیرتر از هم
فای مایده شده
بخیر علمان برم فایم خوب شده.
در این حال آن عده اطفال افغان که 6 ماه قبل توسط دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت به جرمنی فرستاده شده بودند یک شنبه آینده دوباره به کشور برمیگردند. این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که در چند سال اخیر به ده ها مرکز صحی دولتی و خصوصی در افغانستان آغاز به فعالیت کرده، اما گفته می شود که هنوز هم موفق به رفع نیازمندی های صحی افغان ها نشده اند.
شنیدید که قرار است 82 تن از اطفال افغان که به مشکل استخوان و سوختگی شدید دچار هستند به همکاری دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک صد و سی تن از زندانیان از زندان ولایت هرات آزاد شدند. 17 زن نیز در میانشان شاملند. برخی از این زنان میگویند که خانواده هایشان حاضر نیستند تا از آنها استقبال کرده و اجازه بازگشت به خانه را بدهند. در مورد رهایی این زندانیان به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور افغانستان اقدام شده است. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
محبوسین آزاد شده انتظار میکشند تا هر چه زودتر با آغوش خانوادهشان برگردند، اما این حلحله در میان زنان کمتر احساس می شود. یک از زنانی که نگران زندگی بعد از دوران حبس خود می باشد معصومه است. معصومه دختری است که به جرم فرار از منزل بیش از 7 ماه را در زندان هرات زندگی کرده است. او می خواهد با هزاران ترس و واهمه به خانه پدرش برگردد، اما نمی داند که آیا پدرش آماده پذیرش او به خانه می باشد یا خیر.
نه که آدم مشخصی نبود به زندگی بیمه که من بگم خود ازدواج میکنم. به کسی که خوش بودم من ندادم. بعد ظلم خیلی زیادی بود از طرف مادر و پیرم از من واسطه از خانه فرار کرد. حال جلوه آزه نبودن که من رو بپذیرم، ولی من برای نازنگ زدم دلیل نارو به دست دارم، گفتم اشتباه کردم، من رو آلی بپذیرفتم.
جمشید سلجوقی، سارنوال محابس ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور 190 تن از زندانیان زندان هرات شامل عفو و تخفیف شدند. آقای سلجوقی میگوید این فرامین به مناسبت عید قربان و میلاد با سعادت پیامبر اسلام بوده است. او گفت همکنون 130 تن به شمول 17 زن از زندان هرات از حبس رها شده و دوسیه های متباقی افراد در حال بررسی می باشد.
جمعاً به تعداد 190 تن کسایی که مستحق تخفیف و حف بودن از مرکز به هرات مواصلت ورزید و ما خوشبختانه امروز توانستیم به تعداد 130 تن از اینا را که شامل کتگوری حف فرمان بودن از حبس رها کنیم. از این کتگوری تعداد 17 تن از خانم ها و متباقی از آقایان. اینا اکثرا جرایم مادی بوده چون سرقت و فعل زنا و جرایم مادی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی شامل کاتگوری تخفیف عفو از فرمان نیه.
بیشتر زنان زندانی که دوران حبسشان را میگذرانند و مشکلات مشابه معصومه دچار هستند. زنانی که به جرایم گوناگون مبوس میشوند برای خیلی از خانواده‌های افغان مایه ننگ تلقی میشود و این موضوع سبب میشود که خیلی از این خانواده‌ها آماده پذیرش دوباره زنان و یا دختران زندانی به خانه نباشند. در پلوی معصومه دو زن دیگر نیز هستند که میگویند ناگزیرند به یک از خانه‌های امن بروند ولی نمیخواهند در این مورد با ما مصاحبه کنند. حالا از مشکلات زنان زندانی در هرات که بگذریم، مردان زندانی در این ولایت با مشکلات دیگر روبرو هستند. جنرال عبدالله عزیزی مسئول محابس و توقیفخانه‌های هرات نبود جای مناسب برای بودباش زندانیان را یک از بزرگترین مشکلات این اداره می‌خواند. آقای عزیزی می‌گوید ساختمان مبس هرات گنجایش حدود 500 زندانی را دارد اما همکنون بیش از 3000 زندانی در آن به سر می‌برند.
500 نفر دیگه نگهداری شود ما روی مجبوریت با بر فعلا 3000 7 نفر نگهداری می‌کنیم بعضی تا 4000 نفر هم می‌رسند. طبعا ازدحام باعث عدم رعایت حفظ الصحه میشه و مسئولین زندان قادر به اجرای وظایف قانونیشون نمیسازند.
در حال حاضر بیش از 3000 تن در زندان هرات زندانی هستند که 163 تن آنان را زنان تشکیل میدهند. در چند سال اخیر گزارشاتی حکایت از انتقال مواد مخدر برای استفاده زندانیان در داخل زندان هرات وجود داشت اما حالا مسئولان زندان مرکزی این ولایت میگن این روند نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است و تلاش ها به خاطر توقف کامل آن روی کار است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور پاکستان از سخن قبلی خود که روز عاشق و یا ولنتاینز دی را مغایر فرهنگ کشورش دانسته بود منصرف شد. ممنون حسین گفت اکنون می‌بیند که این روز در پاکستان نیز تجلیل می‌شود و در دکان‌های گلفروشی برای خریدن تحفه مردم صف می‌بندند. از مقیم نایب در مورد بیشتر بشنوید.
رئیس جمهور پاکستان میگوید از اینکه به همسر خود گل نخریده بود از برگزاری جشن والنتاین یا عشاق صرف نظر کرده است. ممنون حسین قبلا گفته بود که این روز با فرهنگ آنها ارتباط ندارد و نباید در پاکستان تجلیل شود. رئیس جمهور پاکستان این اظهارات را حین اشتراک در مراسم یادبود مرگ یکی از رهبران پاکستان به نام سردار عبدالرب نشتر بیان کرده گفته بود که برخی از اشکالات برای تطبیق چنین فرهنگی در جامعه پاکستان وجود دارد. اما بعداً دیده شد که رئیس جمهور پاکستان در روز والنتاین از گفته خود گذشته نظر خود را تغییر داده است. رئیس جمهور ممنون حسین روز یکشنبه یا روز عشاق در برابر گروهی از خبرنگاران در خارج از یک مارکت گلفروشی قرار گرفته در صحبت گفت برای من جالب است که گلفروشی ها در روز یکشنبه بازند و من مطمئن بودم که آنها در این روز بسته خواهند بود. پس چرا من میگویم که روز عشاق در کشور ما نباید برگزار شود؟ رئیس جمهور ممنون حسین در ادامه صحبت خود گفت فراموش کرده تا سکرترش تقاضا کند که یک روز پیش از والنتاین برای همسرش هم گل تحفه بخرد. اما افزود اکنون که خود امور را به دست دارد فیصله کرد که اظهارات خود را پس بگیرد. رئیس جمهور بعد خود به یک گلدان از گلهای مرسل نزدیک شده و گل را گرفت و به صحبت خود ادامه داده گفت: من حکم صادر می کنم که در روز والنتاین قیمت گلها بلند نرود، زیرا ادهی از این روز استفاده کرده قیمت گل و شکلات را دو برابر بلند می برند. او گفت: ببینید، من برای این گلها 2000 روپیه پرداختم. این غیر قابل قبول است. با اصرار خبرنگاران، رئیس جمهور پاکستان بالاخره قبول کرد که بله، اظهارات قبلیش را پس میگیرد، اما گفت که یک نفر به حیث رهبر باید به تغییر آنی در فضای سیاسی اجازه بدهد. رادیو آزادی.
حملات هوایی بر شفاخانه‌ها و مکتب‌ها در سوریه محکومیت قدرت‌های جهان را به دنبال داشته است. آمریکا، ترکیه، فرانسه و سازمان ملل متحد این حملات را تقبیح کردند. با افزایش تنش‌ها آیا پیشنهاد آتش بس سوریه تطبیق خواهد شد؟ بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
کشورهای نیرومند غرب حملات هوایی روسیه بر شفاخانه ها و مکتب های سوریه را محکوم کردند. فرانسه و ترکیه این حملات را که جان بیش از 50 تن را گرفت جنایت جنگی خواندند. سازمان ملل متحد گفت حملات هوایی بر حداقل 5 مرکز طبی و 2 مکتب در حلب و ادلب در شمال سوریه نزدیک به 50 نفر به شمول کارمندان صحی، یک زن حامله و کودکان را کشته است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را نقض قوانین بین المللی خوانده است. بان گفته است این حملات بر تعهدات هفته گذشته از جانب روسیه در مورد برقراری آتش بس در سوریه سایه افکنده است. وزارت خارجه آمریکا این حملات را ویرانگر خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت گفته است که این گونه رویدادها خلاف تعهدات انجام شده در توافق منشن است. سازمان ملل، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، دکتران بدون سرحد و مقامات دیگر گفتند که حملات هوایی توسط طیاره‌های روسی و سوری انجام شدند. اما ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، اصرار کرده که شفاخانه توسط حمله هوایی ایالات متحده هدف قرار گرفته است. در جریان نشست هفته گذشته در مونشن آلمان پیشنهاد شد که آتش بس در 18 فوریه در سوریه برقرار شود. اما افزایش خشونت‌ها در سوریه و درگیری‌های لفظی میان اعضای ناتو و روسیه امیدواری برای تطبیق این پیشنهاد را کمرنگ ساخته. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه که در نشست مونشن اشتراک نداشت، گفته است که رعایت آتش بس دشوار است. اسد گفته است آتش بس میان اردوها و دولت‌ها برقرار می‌شود، نه میان دولت و تروریست‌ها. او گفته است حکومتش علیه هر گروهی که در برابرش سلاح بردارد به جنگ ادامه خواهد داد. روسیه می‌گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار می‌دهد، ولی کشورهای غربی می‌گویند مسکو به این بهانه گروه‌های معتدل مخالف رژیم اسد را می‌کوبد.
سخنگوی کرملین گفته است که اتهامات مبنی بر حملات هوایی روسیه در سوریه به اساس است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
لطیفی از زابل در پیامش نوشته است که به منازعات مسلحانه به زور نه، بلکه با مذاکره و گفتگو میتوان رای حل دریافت کرد. تورجان، یک شنونده دیگر ما از ولسوالی بکوای ولایت فرا نیز نوشته است که گفتگوی صلح با طالبان یک اقدام خوب است، زیرا جنگ با درگیری خاتمه نمییابد. اما سید احمد هاشمی از قندهار نوشته است که صلح خوب است، اما طالبان صلح نمی خواهند. بدین لحاظ این گروه باید از طریق جنگ و بخصوص از سوی قوای هوایی سرکوب شود. و عبدالحنان همدرد از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند از مخالفان مسلح دولت خواسته است که راه صلح را در پیش بگیرند و افغانها را دیگر رنج ندهند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید به شماره 818 از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانید به ما پیام ارسال کنید. حالا هم مرور بر مهمترین موضوعات و مطالب که در این ساعت خبری دنبال شد. مقام های افغان میگویند که عملیات در ولسوالی چین ولایت ننگرهار بر ضد داعشیان ادامه دارد و به افراد این گروه تلفات سنگین وارد شده است. آتشبوری مخالفان مسلح در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان سبب شده تا کار ترمیم پایه های برق وارداتی آغاز نشود و حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکتب ها در